مقصده باز میشه که این میگم که این راحت بگیم بلفعل باشه یا بلفعل نباشه مشکل نداره، اینو میخوام بگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید صحبت شیخ، حاصل فرمایش مرحوم شیخ این شد که این 5-6 تا دلیلی که آوردن، برداشت مرحوم شیخ این شد که بحث حفظ کتب زلال دائر مدار مفسده زلالت. خب دائر مدار مفسده زلالت، اگر یه جایی مفسده زلالت به صورت قطعی یا اطمینانی وجود داشته باشه، اینجا میگیم چی هست؟ اینجا میگیم حفظ کتب زلال حرام. ولی اگر یه جایی این مفسده به صورت حالا یا عرض کنم خدمتتون که مفسده که وجود داره، ببخشید طرف مقابلش هم بگم، ولی اگر یه جایی این مفسده وجود نداشته باشه، خب یا اینکه چی تعارض بشه بین مصلحت و مفسده، یه مصلحت اقوای وجود داشته باشه، اینجاها دیگه نمیتونیم ملتزم به حرمت بشیم، نمیتونیم ملتزم به حرمت بشیم با توجه به اینکه ما از این ادله مناط کشی کردیم و گفتیم مناط و نکته حرمت مفسده داشتنه، مفسده زلالت داشتنه. خب شیخ میفرمان که نمیتونیم حرمت رو با این ادلهی که تا الان گفتیم ثابت بکنیم. خب نتونیم حرمت ثابت بکنیم، باید چکار بکنیم؟ باید براءت جاری کنیم دیگه، باید براءت جاری کنیم، الا اینکه اجماع در مسئله داشته باشیم. اگر اجماع در مسئله داشته باشیم، اجماع هم رفته روی عنوان حفظ کتب الزلال. خب عنوان حفظ کتب الزلال، خود همین عنوان اگه اجماع داشته باشیم، عنوان حرام کرده دیگه، کار نداره با اینکه مقصد مترتب بشه، مترتب اطلاق داره دیگه. خب یا لاخلاق، معقد لاخلاق اطلاق داره، حفظ کتب الزلال اهم از اینکه مقصد برش مترتب بشه، مقصد برش مترتب نشه، کار نداره. خود این عنوان در شریعت حرام شده، شبیه اونجایی که روایتی بیاد. حق اشکالی که من کردم اینجا این بود که امکان داره کسی، حتی اگر دیگه بالاتر از روایت که نداریم که، حتی یه روایتی هم بیاد روی خود عنوان حفظ کتب زلال رفته باشه، امکان داره کسی این رو هم با توجه به این فضای نصوص، فضای روایات که این بحث مقصد و اینا مطرح است، روایت رو هم همینجوری معنا کنه، یعنی از روایت هم جمود بر نفس روایت نکنه و از روایت مناط کشی بکنه و اون نکته مفسده رو بگه نکته روایت است. کما که خود شیخ هم چند بار تا الان از اول مکاسب این کار رو انجام داده. حق ما این بود. آقا یه عبارت بود من سریع ازش عبور کردم، آقای آسدعلی پرسیدن، اسدعلی حسینی پرسیدن، بذارید من معنا بکنم براتون. ببینید گفتن که فعلم یکن کذالک او کانت المفسده المحققه تو معارضتا به مصلحت اقوا او آرزت، این آرزت رو بکن، آرزت المقصدت المتوقعت، و مقصد متوقعه یعنی چی؟ مقصده ای که الان بالفعل نیست. خب الان بالفعل این مقصده وجود نداره، لکن احتمالش هست که بعدا این مقصده به وجود بیاد. خب مقصده متوقعه معارضه کنه با این مصلحت اقوایی، مصلحت اقوا هم ظاهر مصلحت یعنی مصلحت فعلیه، بالفعل مصلحت قویی وجود داره، اقوایی وجود داره، در کنارش مفسده محتملهی وجود داره، ولی احتمال اون مصلحت هم مفسده هم احتمال قویی باشه. با وجود مصلحت فعلیه محققه اقوا، اون مفسده کاری ازش نمیاد. خب یکی این عبارت بعدی، او اقرب وقوعا منها، این اقرب وقوعا منها، حالا توی این مصلحت رو گفتم، یه احتمالش اینه که بگیم که چون قید متوقع نیوردن، معنا کنیم مصلحت فعلیه، امکانم داره مصلحت رو مطلق معنا کنیم رفقا. خب مصلحت رو مطلق معنا کنیم، یعنی مصلحت عام از مصلحت متوقعه یا مصلحت چی؟ فعلیه محققه. خب امکان داره مصلحت رو مطلقا معنا کنیم که اونم غلط نمیشه، اونم درسته، یعنی بگیم مصلحت متوقعی که اقوای از مفسده متوقع است، یعنی در حال حاضر هیچ مصلحت و مفسده ای نداره بالفعل. خب مثال زدم برای سید حسینی، یه کتابی از مالکی از این روشنفکرهای اواخر قاجار تو کتابخونه خونه ما هست. خب این بالفعل هیچ مصلحت و هیچ مفسده ای نداره، هیچ مصلحتی نداره، شما هیچ استفاده ای ازش نمی کنن، هیچ کاری هم باش ندارم، مفسده ای هم نداره، چون بچه های من اصلا قدشون نمیرسه بردارن، کس دیگه هم خونه ما رفت آمد نداره که اینو بردار بخونه منحرف بشه بفهم خودم هم بردارم بخونم. یه کتاب مالک از این روشن فکرها اسمش هم یادم رفته، تالبوف، نمیدونم اسمش شنیدید یا نه، تالبوف، 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 درستش تالبوف میگن، تالبوف، تالبوفه که اینا از اینکه روشن فکرای اواخر قاجار. خب این برفل هیچ مصلحت و مفسده ای نداره، ولی مصلحت متوقعه و مفسده متوقعه هر دو تاشو داره. مصلحت متوقعش اینه که یه وقت من بخوام در این زمینه مطالعاتی داشته باشم، خب به دردم بخوره. خب مقصد متوقعش هم اینه که بچهای من بزرگ شن اینو بردارم بخونم منحرف بشن به فرض مثال. خب ببینیم این مصلحت و مقصده کدومش اقوا هست. خب یه وقت هست اینه، یه وقت هست نه، مقصد و مصلحت توی اقوایتش نگاه نمی کنیم، هر دوتاشون مصلحتش مصلحت خوبیه، مقصدش هم مقصده به نسبه قابل قبولی هست، مقصدهی هست، منتها یکیش اقربه یکیش غیر اقربه. اقربه یعنی شنی احتمالش، به این میره تو فرد اینه که مصلحت فعلیه نیست دا. موقعی که مصلحت مصلحت فعلیه نیست، هر دوتاش متوقعه هست، هر دوتاش محتمله هست، اینا در مقام مقایسه امکان داره یکیش احتمالش بیشتر باشه یکیش احتمالش کمتر باشه. این اقرب و وقوع منها احتمالش بیشتر باشه. خب مصلحتان اقوا یا مصلحتی که احتمال اون مصلحته از اون مقصده بیشتره، احتمال وقوعش بیشتره. همین تو اینجا میگن لا دلیل علی الحرمه، یعنی ادله که تا الان گفتیم حرمت باش ثابت میشه، چون معیار مقصده است. در این موارد هم مقصده تحت شعاع مصلحت قرار میگیره و دیگه نمیتونه حرمت رو ثابت بکنه الا هم تمام. از اینجا به بعد رفقا گفتیم که چند تا بحث مرحوم شیخ مطرح میکنند. یه بحثش بحث موضوع شناسیه کتب زلاله. کتب زلال میگن یعنی چی؟ وحین ازن فلابده، حالا که این طور شد باید این عنوان رو تنقیح بکنیم، حالا که این طور شد و خلاصه به این نتیجه رسیدیم که معیار چی است، معیار مفسده داشتن هست، باید بیایم این عنوان رو تنقیح بکنیم تا متوجه بشیم که این زلال منظور چی است و خلاصه کجا این منات برش منطبق میشه، کجا منات برش منطبق نمیشه. خب زلال سه تا احتمال مجموعهشون مطرح میکنن. یه احتمالش اینه که زلال به معنی باطل باشه، کتب زلال یعنی کتب مشتمله علی المطالب الباطله، مطالب بی ارزش، مطالب بی خاصیت. خب یه احتمالش اینه. یه احتمال دیگرش اینه که زلال، زلال فی مقابل الهدایه باشه، هدایت یعنی راهنمایی کردن، زلال یعنی گمراهی کردن. حالا در مقابل هدایت باشه، اون وقت این عبارت کتب و زلال معنیش چی میشه؟ اینو شیخ باز دوباره دو تا احتمال میدن. یه احتمالش اینه که کتب و زلال یعنی کتبی که شبیه آلت القمار، یا تون آلت القمار چی معنا کردن؟ گفتن آلاتی که اعد للقمار. اینجا هم کتب و زلال یعنی کتبی که اعد للازلال، کتبی که اصلا نویسندش نوشته، مثل فیلمایی که بعضی از فیلمسازا میسازن برای گمراه کردن. خب یه احتمالش اینه. یه احتمالش اینه که کتب زلال یعنی کتبی که بالفعل موجب اضلال میشه، کار نداریم نویسندش قصد چی داشته، امکان داره اصلا نویسندش قصد خیر هم داشته، لکن الان کسی اگه این کتاب رو بخونه گمراه میشه. خب پس دو تا احتمال شد، یک کتبی که کتب زلال یعنی کتبی که وضع علی الاضلال و ادل الاضلال، یکیش هم کتبی که چی؟ یوجب الاضلال حتی و الم یوز علی الاضلال، بالفعل موجب ازلال میشه. ببین در این ازن فلابد من تنقیه آزل امام و اندل مراد به زلاله ما یکون و باطلن فی نفسه. مراد به زلال چیزیست که فی نفسه باطله، خودش مطالب باطلیست، که نتیجهش این میشه که فل مراد و مراد از کتب زلال این میشه، فل مراد و الکتب المشتملت و المطالب الباطله. این یکی او ان المراد بهی فی مقابل، ببخشید، ان المراد بهی مقابل الهدایه، یا یعنی که مراد از مراد به زلال، مراد تو عربی میگن اراده به، ما تو فارسی میگیم ازش اراده کرده، توی عربی میگن چی؟ اراده بهی، از با استفاده میکنن. البته تو نوشته های فارسی زبان ها و از اصلا میگن المراد منه و زیاد میاد واژه فارسی، ولی عربا میگن المراد بهی، یعنی یراد بهی، اون چیزی که اراده شده. بله ما یکون ان المراد بهی اون چیزی که اراده شده به زلال، مقابل الهدایت معنای مقابل هدایته، و یحتمل که در این صورت دو تا احتمال میاد که ایراد به کتبهی ما بوز اهل حصول زلال. طبیعتا طبق این احتمال معنای کتب دو چیز میتونه باشه، یکیش این که کتب زلال یعنی کتبی که وز اهل حصول زلال اصلا نویسندش نوشته برای که آدم ها رو گمراه بکنه، خب حتی اگر بالفعل هم کسی باش گمراه نشه، معنی چی میشه دیگه، نوشتنش برای گمراهی کردن حتی اگر بالفعل هم موجب گمراهی کسی نشه، این میشه کتب الزلال. او ان یراد ما اوجب الزلال، احتمال هم داره که منظور چی باشه، کتابی هست که موجب زلال میشه. اضافه کنید حتی اگر نویسندش برای ازلال هم ننوشته باشه، تو قبلی گفتم اضافه کنید حتی اگر بالفعل موجب زلال نشه، تو اینه که میگم اضافه کنید حتی اگر نویسندش برای ازلال هم ننوشته باشه این کتاب رو.
با الف این مورد دوم چه
فرقی داره؟ خیلی فرق داره. اون زلال معنی در نقطه مقابل هدایته. باطل این مطالب به درد نخور. مطالب نادرست. خب امکان داره مثلا یه مطالب چرت و پرت و کذب و خلاف واقع و اینا گفته، کسی رو گمراه نمی‌کنه. یعنی کسی رو از مسیر هدایت، زلال هم که اینجا گفته میشه ازلال عن سبیل الله است. یعنی از مسیر حق و هدایت، هدایت الی سبیل الله، از این گمراه آدم رو از چیزش گمراه نمی کنه. از
گمراه
میکنه؟ نه چه گمراهی میکنه؟ نه بابا کز میبشه که مثلا زید ابن عمرو فلان کرد، عمرو ابن خالد فلان کرد، همش هم مطالب باطل و نادرستیه. خب عرضم به محضرتون که حالا رومان ها اونا بعضا بله باطل اونها، اونم اگه غرضی براش متردد بشه، غرض صحیحی براش متردد بشه، کلمه باطل براش صدق نمیکنه. خب حالا باطل هم باز خود همینم هم محل بحثه ها. ببین ما چند تا عنوان داریم، ان شاء الله تو بحث فنا شیخ اینا رو میاره، عنوان باطل و لهو و لعب و خب لغو و این چند تا عنوان، اینا توی ادله مذمت شده، منتها اینکه آیا همه مراتبشون حرام است یا حرام نیست بحث روشنی هم شیخ نمی‌کنن، ولی فل جمله بعضی از چیزایی که مصداق لغو و باطل میشه فل جمله بعضیاش حرامه، ولی اینکه بگیم به قول مطلق حرامه نه. خب یه احتمال پس چی شد؟ این شد که کتبی که مشتمل بر مطالب باطل است، خب امکان داره هیچ موجب گمراهی افرادم نشه. خب این برای سومی می‌فرمایند که ان یراد ما اوجب الضلال و ان کان مطالبها حقتا، حتی اگر مطالبش هم مطالب حقی باشه، ولی چی؟ ولی اگر کسی بخونه با این مطالب حق گمراه میشه. آره که بعض کتب العرفا و الحکما، از بعض از کتابای عرفا و فلاسفه، بله شیخ بعض وقتا یه خورده تیکه‌ای به این عوازه میندازه. بله آقای موسوی تهرانی زمان خدمتشون رسائل میخوندیم، ایشون میگفتن که شیخ خیلی با عرفا و فلاسفه خوب نبوده، ایشون میگفتن البته. خیلی خوب ولا تنازعوا فتفشلوا. میفهمن که کبه از کتب العرفا و الحکما المشتملت على ظواهر منکره، اینا یه ظواهر منکری داره، منکره ناپسند، ظواهر ناپسندی داره که یدعون ان المراد غیر ظاهره ها، که ادعا میکنن که مراد غیر ظاهرش هست. مثل بعضی این غزلیاتی که عرفا میگن، خب در مورد یه نگاری صحبت میکنن و خلاصه اوصافش رو میگن، خب ظاهرش اینه که در مورد دختروازیه، ولی چی؟ خودشون میگن نه این نیست، معانی بلند عرفانیه. بدتر از اینا حال بالاخره فهازهی ایزن کتب و زلالن علا تقدیر حقیقته ها، اینا به فرض که حقم باشن ولی کتب زلال هستن. چرا؟ آره تازه به فرض که حق باشن، شیخ میگه خودشون ادعا میکنن حقه، به فرض که حقم باشه، ولی اگر به گونه‌ای باشه که افرادی بعدا این رو بخونن گمراه میشن، اعتقاداتشون فاسد میشه، کتب زلاله. آقای فاطمی نیا نقل میکردن از قول مرحوم یکی از بزرگان، مرحوم آسد حسین قاضی اگه اشتباه نکنم بود، از شاگردان امام بود، رفته بود منزل امام، حالا کتابخونه تو کتابخونه حضرت امام، دست کرده بود کتاب رو برداره. امام فرمود دست به اون کتاب نزن، حرامه تو دست به اون کتاب بزنی. حالا گفتن هر کسی بالاخره یه چیزی داره، آمادگی هایی داره. حالا از این ثم، خب این رفقا این 4 5 خط چی بود؟ بحث مفهوم شناسی کتب الدلال بود که 3 تا احتمال مفهوم شیخ فرمودش مطرح کردن. از این ثم شروع میکنن شیخ تمرینی به شما میدن. خب اولین تمرینی که میدن در مورد کتب کفار و کتب مخالفینه، که کتب کفار و کتب مخالفین آیا کتب الدلال هست یا کتب الدلال نیست. خب اول کتب سماوی منسوخه که طبیعتا میشه همون کتب کفار دیگه، کتب آسمانی که منسوخ شده، مثل چی؟ مثل تورات و انجیل و اینها. خب که منسوخ شده، این جناب شیخ میفرمان که کتب سماوی منسوخه خب دو دسته است. بعضیش که حالا بعضیش که محرفه و غیر محرفه. خب حالا این غیر محرفه سر بی صاحب ظاهرن، ما کتاب سماوی غیر محرف سراغ نداریم، نمیدونم اگه شما سراغ دارید شما نشون بدید. کتب سماوی منسوخه غیر محرفه، حالا به فرض که یه روزی پیدا بشه، به فرض که یه روزی پیدا بشه، این رو شیخ میفهمون لا تدخل فی کتب الضلال، این داخل در کتاب الضلال نمیشه. چرا؟ چون کتابی سموردی دین حقی. خب و فرض بحثمون اینه که منسوخه، فرض بحثمون اینه که منسوخه، دقت کنید معنوان به عنوان منسوخه، طبیعتاً دستی مسلمانی هم بیفته چون میدونه منسوخه با این چی گمراه نمیشه. این نکته رو بعداً میگم خودشونا، دستی مسلمانی هم بیفته چون میدونه این منسوخه با این گمراه نمیشه. خب لذا این داخل در کتب ضلال هیچ کدوم از معانیش نیست، نه مطالبش مطالب باطل است وحی الهیه، و نه چی وضع الضلال، و نه چی اوجب الضلال، با این نکته که اون کسی که دستش افتاده مسلمانی دستش افتاده میدونه که منسوخه. این یک. اما المحرفه، کتب محرفه چطور؟ که تورات و الانجیل علامه سرره به جماعتون که میگن تورات و انجیل محرف شده و خلاصه تغییر پیدا کرده، این چطور؟ شیخ میفرمان که نسبت به ما مسلمون ها، خب عرض کنم خدمتتون که داخل در کتب الضلال، فقط داخل در کتب الضلال به معنای اوله. خب داخل در کتب الضلال به معنای اوله، به معنای اول یعنی چی؟ یعنی مشتمل بر مطالب باطل است، یه مطالبی توش هست که مطالب نادرستیه، هم توی تورات هم توی انجیل، مثلا تو انجیل مطالب نادرست خیلیه، مثلا در مورد پیغمبرا یه نسبتای ناروایی به پیغمبرای خدا داده که وحشتناکه. خب این نسبت به ما، نسبت به ما مسلمین که میدانیم این دین نسخ شده و میدانیم این کتاب حتی اگه اصلیش هم بود منسوخه، خب این از کتب ضلال به معنای دوم و سوم حساب نمیشه. خب ولی از کتب ضلال به معنای اول که مشتمل بر مطالب باطل است میشه. نسبت به یهود و نصارا چطور؟ نسبت یهود و نصارا، خب کتب ضلال که به معنی اول که هست چون مشتمل بر مطالب باطله، نسبت به اون نکته اضلالش چطور؟ اینم میفرماین که قبل از نسخ دینشون، قبل از نسخ دینشون، این عرض کنم خدمتتون که موجب اضلالشون میشده. خب یعنی اینها بر مسیر هدایتی بودند که اگر کتاب محرف رو میخوندند، و چون قبل از نسخ دینشون ها در مسیر هدایت بودن دیگه، چون دینشون یه دین صحیحی بود، دین رسمی بود، که اگر اون موقع کتاب محرف رو میخوندن از دین خودشون منحرف میشدن، خب در اون فضا کتاب میشه کتاب ضلال. ولی بعد از نسخ دینشون، خب بعد از نسخ دینشون این دیگه کتاب ضلال برای اینها حساب نمیشه. خب چرا؟ چون اینا در ضلالت هستن. خب بعد از نسخ دینشون اینا در ضلالت هستن، اینجور نیست که در مسیر هدایت باشن، بعد اگه دینشون منسوخ شده و نیومدن مسلم شدن در مسیر ضلالت هستن، اینجور نیست که در مسیر هدایت باشن با این کتاب از مسیر هدایت خارج بشن. ببینید عبارت رو، اما المحرفه که تورات و الانجیل علا ما سر ره به جماعتون فهیه داخلتون فی کتب الضلال بالمعنى الاول به نسبت الینا، نسبت به ما داخل در کتب ضلال به معنای اوله. حیث و انها. چرا میگید داخل در معنای اول، داخل در معنای دوم و سوم میگید نیست؟ میگن حیث و انها لا توجب للمسلمین بعد بداهت نسخها ضلالتن. بعد از اینکه بدیهی است که این کتاب ها نسخ شدند، همه مسلمان ها میدونن که تورات انجیل نسخ شده، این دیگه موجب گمراهی مسلمان نمیشه، چون مسلمان دیگه به این به عنوان کتاب آسمانی نگاه نمیکنه، به عنوان کتابی که دیگران درست کردن نگاه میکنه. نه، توجب الضلاله للیهود و النصارى قبل نسخ دینه ما. خب موجب ضلالت یهود و نصارا میشه قبل از اینکه دینشون منسوخ بشه، یعنی بفرمایید 1500 سال پیش. شیخ در مورد 1500 سال پیش از اول تحریف نشدن. نه،
قبل از اینکه دینشون نسخ بشه.
قبل از اینکه دینشون نسخ بشه، دو تا داستان قاطی نکنید. یه نسخ دینه که هر دینی که میاد دین قبلی منسوخ میشه، یه بحث تحریف کتابه. خب بحث تحریف کتابه که کتابی از طرف خدای تعالی نازل شده بر پیغمبری، بعد از اون پیغمبر اتباع اون پیغمبر کتاب پیغمبر رو حفظ نکردن، تحریفش کردن، خب از مسیر اصل خارجش کردن. خب عرض کردم خدمتون دیگه، چون اینها متدین به دین یهود بودن، متدین به دین مسیح بودن.
نه
بالاخره متدین به اون دین بودن، حضرت موسی رو قبول داشتن، حضرت عیسی رو قبول داشتن و دینشون هم یه دین رسمی بود. خب این کتاب داره میاد چیکار میکنه؟ آیین اون دین رو میگه، در حالی که ما میدونیم تحریف شده و آیین اون دین نیست. خب
کتاب هدایت
تو هدایت هستن که بالاخره اصل اون دین رو قبول دارن. ببینید نه، دقت بکنید، اصل دین رو قبول دارن، ولی از این کتاب به عنوان مثلا کتاب معارف دینشون استفاده کنن، اینا رو هدایت نمیکنه، اینا رو گمراه میکنه. ولی بعد از نسخ دینشون قطعا دینشون چی است؟ قطعا دینشون باطله. خب از این کتاب استفاده کنند و استفاده نکنند هیچ فرقی نمیکنه، اینا در ضلالت هستن. خب چه از این کتب استفاده کنند چه از این کتب استفاده نکنند، تحصیل حاصل میشه.
خب بیشتر در ضلالت فرو میرن، نباید
بنابراین حالا این نکته هست که میشه گفت که بله بیشتر در ضلالت فرو میرن. حالا من مسلمون که شیخ فرمودن، نسبت مسلمون که فرمودن داخل در کتاب ضلالته به معنای اول نیست، داخل در کتاب ضلالت به معنای چی؟ به معنای عرض کنم خدمتتون که بله به معنای اول، معذرت، داخل در کتاب ضلالت به معنای اول. آقا فل ادلت المتقدمه لا تدل على حرمت حفظها. حاصلش این میشه، نتیجه گیریش این میشه که ادله‌ای که تا الان داشتیم دلالت بر حرمت حفظ این تورات و انجیل محرف نمیکنه. چرا نمیکنه؟ چون ادله‌ای که ما داشتیم رفقا نکتهش چی بود؟ نکتهش مفسده اضلال بود دیگه، نکتهش مفسده اضلال بود و گفتیم که مفسده اضلال نسبت به مسلمین وجود نداره، نسبت به یهود و نصاران فقط قبل از تحریف دینشون وجود داشت، بعد از تحریف قبل از نسخ دینشون وجود داشت، بعد از نسخ دینشون دیگه اون در مورد اونها هم که الان دینشون منسوخ شده، در مورد اونها هم دیگه مفسده وجود نداره. خب لذا ادله‌ای که تا الان داشتیم که حاصل ادله و نکته ادله‌ام مفسده اضلال بود در این موجود نیست، لذا حرمت حفظ نداره. قال فی المبسوط، یه شاهد هم میارن، اجازه بدید آقا فداتون، یه شاهد هم میارن از مبسوط، چون بحث خاصی نداره، اینا عمدتا عبارت خونی هست، نکته خاصی هم نداره. خب ما میخوایم یه جور فرمایشات شیخو جمع جورش کنیم، نکته اصلی همون مطلبی بود که اول مطرح کردن رفقا، که معیار مفسده چی هست؟ مفسده اضلاله و این مفسده هم باید عرض کنم اصل مفسده رو نگاه کرد، هم تعارضش با مصلحت رو. همه حرف شیخ از اول تا آخر بحث حفظ کتب ضلال این نکته است، همه حرف شیخ که نکته بحث مفسده اضلال و گمراه شدن از مسیر خدا هست، از مسیر تدین هست. او کی اون پشت خوابیده؟ آی میری خوابیدن اون پشت؟ خسته شدی؟ سر درد میکنه؟ آخه چرا میخواد ظالمی؟ عرضم به معذرتون که نکته اینه، خب نکته اینه و این نکته هم شیخ قبول کردن که گاهی اوقات در مقام تزاهم امکان داره مصلحتی بیاد که این مفسده رو تحت شعاع قرار بده و در این حال چکار کنه؟ حلالش بکنه. همه این نکته بس از اول تا آخر اینه. و حالا اگه بخواد تو بحث‌های امروزی هم ازش استفاده بکنیم، مثلا فیلمایی که الان تو بازار هست، خب عرض کنم خدمتتون که تئاتر بالاخره اینها تمام اینا بحث میاد. اگه فیلمی باشه که موجب اذلال مردم بشه، سایتی باشه، نمیدونم عرض کنم خدمتتون اپلیکیشنی باشه، همه این چیزایی که امروز داره مطرح میشه، همه اینها داخل تحت همین نکته است که این نکته افساد و مفسده اذلال درش موجوده، مفسده اذلال درش موجود نیست. و به قول آقای علی دوست تعبیر میکنن امواج ضلال. امروز نباید بگیم کتب ضلال، باید بحث تعمیم بدیم، میگیم امواج ضلال. حالا اهم از این که کتاب باشه، صوت باشه، تصویر باشه، فیلم باشه، نمیدونم مقاله باشه، هر چیزی که نکته اذلال درش هست. یه شاهدی هم مرحوم شیخ میاره برای حرفشون نسبت به تورات انجیل محرف که گفتن حرمت حفظ نداره. قال رحمه الله فی المبسوط فی باب الغنیمت من الجهاد، که اگر ما رفتیم جهاد کردیم و خلاصه پیروز شدیم و خواستیم غنایم رو تکلیفش مشخص بکنیم، شیخ یه بحثی دارم میگن فانکان فی المغنمه کتب، اگر از اون اموالی که به غنیمت گرفتیم درش کتبی باشه نظره نگاه میکنیم، فانکانت مباحتن، اگه این کتب مباحه باشه، یجوز و اقرار الید علیها، جایزه که بگیم ید برش ثابت میشه، یعنی مسلمین برش ید پیدا میکنن، ملک اون مجاهدین میشه و مجاهدین بین خودشون تقسیم میکنن. مثل کتب طب و شعر و لغت، کتب طبی، کتب شعر که حالا کتب شعری که بالاخره برای تفریح ازش استفاده میشه، برای نمیدونم استشهاد به اشعارش، برای مثلا اثبات قواعد نحوی استفاده میشه، مثلا کتب لغت و مکاتبات، کتب از کنم نامنگاری ها که حالا نامنگاری که مثلا حالا مطلب کفرآمیز چیز مثلا توش نباشه، اینا فجمی ازاله که غنیمت، و همه اینا غنیمت هست، غنیمت هست و میشه ملک مجاهدین. و کذالک المصاحف و علوم و شریعت، خب کلفقه، بعد نسخه نوشته الفقه ولی این ظاهرش باید کلفقه باشه، کافی خواهد افتاده از چیز تو چاپ افتاده، و علوم شریعت کلفقه و الحدیث. خب رفتیم فرض کنید اسرائیل رو تصرف کردیم، تو بعض از کتابخونه‌هاشون قرآن هست، تفسیر المیزان هست، وسایل شیعه هست، خب کتابای ما هست دیگه، شرلومه هست، مکاسب هست، اینا چطور؟ اینا رو هم که میفرمان که چی هست؟ اینام کذالک، یعنی اثباتی ید مسلم برش میشه، لن نهازا مال، اینا همش ماله، یوبا و یشترا. و این کانت کتبن که لا یحل امساکا، یه کتبی باشه که امساکش نگهداریش حلال نیست، کل کفر و زندقه، کتب کفر و زندقه و ما اشبه ذالکه، و کل ذالکه لا یجوز بیعه، اینا بیعش جائز نیست. خب اینا بیعش جائز نیست، یعنی مال نیست، به درد خرید و فروش نمیخوره، کسی مالکش نمیشه، به ملک مجاهدین در نمیاد. حالا اینا رو در موردش چه کار بکنیم؟ مرحوم شیخ طوسی میفرمان که فانکان یونتقع به اوئیته، امکان داره خود کتاب به درد نخوره ولی اون قاب و کیف کتاب به درد بخوره. خب بله، اوئیه جمع وعاء، وعاء یعنی ظرف، کل وعاء یزیق به ما فی الا وعاء العلم فانه یتسع، تو کلمات قصار نهج البلاغه مسایی عبداللهی، آیه عبداللهی حفظ کرده کلمات قصار رو ظاهرا. آره ان هاذل قلوب اوئیه، آها ان هاذل قلوب اوئیه چی ف افضل خیرها اوآها، درسته؟ به هر حال فامکان ینتفع به اوئیته کل جلود و نحوه ها، از ظرفاش استفاده میشه، قابش، کیفش، مثل جلود جلد پوست، از جنس پوست درست کردن کیفش رو، از جنس چوب درست کردن قابش رو، و اینا غنیمت، یعنی جزء غنایم مال استفاده میشه. و این کان مما لا ینتفع به اوئیته، اگر به گونه ای است که از اوئیش استفاده نمیشه، کل کاغذ، خب کل کاغذ، همون کاغذ خودمون است، عرض کنم خدمتتون که بله بله، البته حالا کاغذ میگن، کاغذ هم میگن عربا، هر دو جورش اومده. بله، اگر بگونه ای باشه که قابل استفاده نیست، مثل کاغذ، جنس کاغذیه که اگر بخوایم از اون جدا بکنیم دیگه به درد چیز دیگه نمیخوره، و انه او یمزق، این پاره کنید بزید دور، ولا یحرق، پاره کنید یعنی از کتاب پاره کنید، بکنیدش، دقت بکنید. بعض وقتا این کتابا کیفش متصل به خودشه، قدیما اینطور بوده دیگه، کتابا بعضن قاب داشته، کیف داشته، این قاب و کیفش متصل به خودش بوده. اگر از جنس پوست و اینا باشه که خب از اون استفاده میکنیم، اگر از جنس کاغذ باشه چی کارش بکنیم؟ شیخ میگن بکنیدش. خب شیخ طوسی، فانه یمزق، پاره بشه، یعنی کنده بشه از اون کتاب کفر و زندقه، ولی پارش نکنید، خود دور نریزید این رو، آتیشش نزنید، نسوزونیدش، از بین نبریدش. ولا یحرق، چرا؟ از ما من کاغذن الا وله قیمه، هر کاغذ بالاخره یه قیمتی داره، یه ارزش داره، یه استفاده میشه برش کرد. بله؟ نه قیمت نداره، بالاخره این کاغذ به عنوان محفظه کتاب بوده، جلد کتاب بوده، از کتاب که پارش کنیم بکنیمش، بالاخره میشه توش نامه بنویسی، یادداشت بنویسی، یه ارزشی داره. نه یمزق، دقت کنید، یمزق معنا نکنید پاره کنی بیزی دورا، نه معنا یمزق این نیست. نه این ببینید بحث اوئیه شده دیگه، اگه وعا این کتاب، وعا این کتاب که کتاب درش قرار گرفت از جنس کاغذ بود، این کاغذ رو پاره کنید، جلد کتاب از آره، وعا این کتاب اگه از جنس کاغذ بود، این کاغذ رو پاره کنید بکنید، منتها نسوزونید، از بین نبریدش، چون کاغذ قیمت داره، ارزش داره، میشه توش نامه بنویسی، میشه توش یادداشت بنویسی. و قدیم هم که کاغذ خیلی ارزش میشه، الان که نبوده که وای ما نمیدونم این مینویسیم پاره میکنیم میرزیم دور، کاغذ خیلی ارزش داشته مثلا. حالا اون رو شیخ دیگه اونو مطرح نمی کنن. اسم خب و حکم تورات و انجیل، اینو باش کار داریم که و حکم تورات و انجیل ها کذا کل کاغذ، تورات انجیل هم اگه احیانا توی غنیمت ها بودن شبیه کاغذ، یعنی چی؟ پارش نکنید و دور نریزیدش خلاصه. خب فانه یمزق، ببخشید میگم پاره نکنید، دور نریزید، دور نریزید و چیز نکنید، آتیش نزنید. فانه یمزق، فقط پارش بکنید. لانه کتاب مغیر مبدل، علت اینم که پارش بکنید چون این کتاب مغیر و مبدل و محرفی است. همش با یک کلمه کار داشتیم که ایشون میگه تورات انجیل رو از بین بردنش واجب نیست. خب همش همین حرفش اینه که این و کیفکان فلم یزهر، وقتم گذشت، والحمدلله اصفایی نه چیزی هم نداره، اگر نمیخوندیم هم هیچ اتفاق نمیتونیم کرد. خب شروع کردیم نخوندن تا شینا رو هم نخوندیم. نقطه محدوده؟ آره انشالله همونشه نه برمیگردیم میریم ادامهش میکنیم.